صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد. ایران را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب جاری با دریا. اگرچه در منابع دینی و کلام بزرگان مطالب ارزشمندی در خصوص راه و رسم بندگی بیان شده، اما آنچه بیش از همه در ترغیب انسان به خودسازی و پیموندن راه سلوک و کمال به سوی معبود کمک می کند، ارائه الگوهای روشن و مورد تأیید است. امام خمینی یکی از الگوهای طریقت و سلوک به سوی معبود است. ایشان طریق کمال را نه در کنج عزلت و خانقاه و نه با گوشه‌گیری مقدس معابان از جامعه و مردم پیمود، بلکه تنها راه و رسم خودسازی و سلوک به سوی دوست را از طریق راه روشن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام به منصه ظهور رساند. روش صحیح عرفانی که از بیخبری و انزواء جامعه برحذر می داشت و او را به عارفی شایسته در معارف نظری و عملی مبدل کرد. دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را، نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را، هیچ دستی نشود جز بر خان تو دراز، کس نجوید به جهان جز اثر پای تو را، رهرو عشقم و از خرقه و مسند بیزار، به دو عالم ندهم روی دلارای تو را. جاری با دریا. در نمایشنامه جاری با دریا، نگاه کنجکاوانه به زندگی سید روح الله خمینی، شرایط خانوادگی ایشان در خمین قبل از تولد، دوران کودکی و رشد و تربیت ایشان بعد از شهادت پدر، دوران تحصیل طلبگی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در ایران و عراق تا به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی می‌پردازیم. قسمت اول. سید مصطفی موسوی، مشهور به سید مصطفی خمینی، پدر سید روح الله خمینی، در دهم بهمن 1240 هجری شمسی در خمین به دنیا آمد. دروس مقدماتی حوزوی را نزد علمای خمین فرا گرفت و به سبب ارتباط خانوادگی با دختر استادش میرزا احمد خانساری ازدواج کرد. سید مصطفی برای ادامه تحصیل همراه همسرش به اصفهان رفت و پس از تولد نوزادشان عازم عتبات عالیات در عراق شدند. او در درس خارج فقه و اصول میرزا حسن شیرازی، آخوند خراسانی و دیگر اساتید حوزه علمیه نجف اشرف و سامرا شرکت کرد و به اجازه اجتهاد دست یافت. سید مصطفی در سال 1274 هجری شمسی با دریافت لقب فخر المجتهدین از اساتید به زادگاهش بازگشت و در خانه پدری ساکن شد. نگاه ها بعد از گذشت سالها دوباره سمت منزل سید احمد مجتهد در محله رازی خمین برگشت و خانه سید احمد با حضور تنها پسرش دوباره رونق گرفت. سید مصطفی خمینی با قامت بلند و اندامی درشت بر تشکچه‌ای در ایوان بیرونی منزلش نشسته و خیره به حوض شبیه قلب در وسط حیات به فکر فرو رفته است. کربلایی میرزا آقای پیشکار خوشحال و سرحال قدم به بیرونی منزل می گذارد. از کنار کرت‌های سیفی عبور می‌کند تا از 8 پله آجری ایوان بالا برود. سید مصطفی مسیر حرکت کربلایی را با نگاه دنبال می‌کند. کربلایی با دیدن تبسم آقا سید مصطفی قدم‌هایش را سریع‌تر برمی‌دارد.
کربلایی میز آقا، بیا بنشین آقا، بیا بنشین. الانه که گلگاب زبون جا بیفته و دم بکشه.
آقا جان، الحمدلله منزل آقا سید احمد دوباره رونق گرفته.
الحمدلله.
همین که چشم مردم به در باز حیات بیرونی میفته، آقا لبخند به لبشون میشینه.
درسته کربلایی، درسته. در دیوار منزل منو به یاد خاطرات گذشته میندازه.
بله آقا جان، منزل پدری است و هزار یک خاطره. راستش این منزل الان سر و صدا و جوش و خروش گذشته رو کم داره. والله مرحوم پدرتون مصر بودن هر کسی که قدم به حیات بیرونی میذاره باید خوشنود و رضایتمند از خونشون بره بیرون. دل بزرگی داشتن. شده بود افرادی ماها تو همین حیات میموندن، کسی جرأت گفتن بالای چشتون ابروه بهشون نداشت. خدا رحمتشون کنه که خونهشون دادخانه مردم بود.
سالها از خانم دور بودم، تغییر نکرده زیاد، پی و دیوارا سفت و محکمه. کربلایی، این منزل به مرمت نیاز داره.
پس چی آقا جان؟ اینجا فقط منزل نیست، یه عمارت محکم برای در امون موندن از شر اشرار بود. تیرهای چوبی قطور تو دیوار و بنای عمارت به کار رفته آقا. از همون اول بالای برجای عمارت چند نفر نگهبانی میدادن.
به هر حال تمام منزل دوباره مرمت نیاز داره. حیات و بیرونی بیشتر خراب شده. 20 سال کم نیست.
No.
بیشتر از 20 سالی که از منزلم دور بودم. اصلا کربلایی قصد برگشتن نداشتم، حالا که برگشتم از تصمیمم بیشتر راضی هستم.
آقا جان خوب شد برگشتید. پدر مرحومتون معتقد بودن درس و کتاب اگر برای خدمت به خلق الله نباشه فایده ای نداره. عالم بی عمل مثل کتاب دربسته میمونه. آقا همه میدونن که مطالب مهمی توی کتاب ها هست، اما کسی از درونش خبر نداره. همونطور که کتاب باید باز بشه و خونده بشه، عالم هم باید در عمل ثابت کنه که چی در چنده داره.
کربلایی از اوضاع خمینی و آبادیه برایم بگو.
آقا چه عرض کنم، راستش اوضاع نه تنها در خمینی، حتی تو دهات و آبادیه هم اصلا خوب نیست. از کجا بگم، امنیت وجود نداره. خان و ارباب هر کدوم ساز خودشانو میزنند.
لا اله الا الله، لا اله الا الله. قصد ندارم برای مراعات احتیاط وارد مرافعات شرعی بشم. الان آقا ملا محمد جواد به این امور رسیدگی میکنه. خداوند مقداری ارث پدری و درآمد از کشت و زرع زمین به امانت نظم گذاشته. کم و زیاد اگر مصرف کنیم و بخوایم کمی به امور معیشتی که مردم رسیدگی کنیم، خودش فرجی هست، نباید آلوده امور شد.
بله آقا جان، قرار ریش سفیدای روستای چهارچشمه برای دیدنتان خدمت برسن. عرایضی دارن، مشکلشون با بهرام خان زیاده. قبلا اجمالاً درباره مشکلشان سهمیه آب زراعتی با شما صحبت کرده بودم.
چرا اهالی چهارچشمه خودشان با بهرام خان صحبت نمی‌کنند؟ اصل مشکلشون رو با صاحب منصب حکومت در میان می‌گذاشتن.
امشب خودشان خدمتتون عرض می‌کنن. حاج بابا و چند نفر دیگه برای دیدنتون قراره بیان.
این حرفت کربلایی یعنی همون سرشاخ شدن با خان و تفنگچیا. لازم نیست با کسی درگیر شد. مگه روزی 5 بار نماز نمیخوانیم آقا؟
بله آقا.
از خداوند صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین درخواست میکنیم.
بله آقا.
از خودت میپرسم چرا در صف مغضوب علیهم میستیم و انتظار کمک و یاری از خداوند داریم؟ چرا؟
آقا جان قصد جدال ندارم، اما ما نیاز به یکی مثل شما داریم. آقا
چرا فکر میکنید نیاز به من دارید؟
آقا سید مصطفی، سن و سالی از من رفته، سرد و گرم چشیده روزگار و با تجربه هم. با این حال پای منبر و صحبت آقای مثل شما ساکت میشینم و گوش میکنم. همین که جلو بیفتید آقا، پیر و جوان دنبال شما حرکت میکنم.
سید مصطفی یک نفر مثل هر کس دیگه. من با تک تک آدمایی که میشناسی فرقی ندارم. اگر ملاحظه ای دارم، خدا شاهده که باید قبل از هر حرف و هر کاری خیلی چیزا رو در نظر بگیرم. احتیاط های شرعی مانع منه.
خبر برگشتن شما آقا قبل از همه به خوانین و اربابهای خمین و کمره و حتی سلطان آباد رسیده. علی قلی خان پیغام فرستاده، شما رو به نهار دعوت کرده.
حکمت دعوتش چیه؟
احتمالاً قصد داره قبل از بقیه شما رو نمک گیر کنه آقا. نگران شما، رویه دیگه‌ای رو در پیش بگیرید و رعیت اطراف شما رو بگیره. اونا هنوز خلق و خوی آقا سید احمد رو فراموش نکردن.
سید مصطفی، ما از آبادی جارچشمه اومدیم. اهالی خیلی دوست داشتن خدمت برسن، حتی جوانترهای آبادی هم خواستن بیا.
ممنونم حاج بابا، ممنونم. انشالله برای دیدن اهالی به آبادی شما باید بیام. هنوز درست حسابی جا نیفتادم. به طور کلی با مشکلات آبادی شما آشنایی دارم.
آقا جان ظلم زیاده.
گاهی ظلمی که خودمان نسبت به خودمان روا میکنیم خیلی بیشتر و فجیع‌تر از ظلمی هست که کسی دیگه در حق ما میکنه. روزگار سختی آقا، ظلم زیاد درست، اما خودمانم نباید ظلم پذیر باشیم. هر چقدر دانا باشیم بازم نیاز به یادآوری و پند و اندرز داریم. باش بابا، شما تجربه خودتو در اختیار جوانترها بگذار. من و تک تک شما آقایان با هم ما رو تشکیل میدیم. ما بودن کلید حمایت خدا و نصرت الهی است. انشالله اگر نصر و حمایت خدا رو میخواهید، اگر امید و توکلتان به خداست، با هم باشید آقا.
آقا جان، مردم برای همدلی و همراه شدن نیاز به یک بزرگواری مثل شما دارن.
حاج بابا، حاج بابا، این حرفتون رو ببخشید قبول ندارم. مردم برای همدلی و همراه شدن اول از همه باید دل همراهی داشته باشن. کینه و حسد و زیاده خواهی رو باید از دل بیرون بریزن عزیزم. شیطان فعل و عمله زیادی داره که تمام آنها در وجود ما رخنه می کنه. کینه و حسد و طمع و زیادی خواهی در رأس فعل و عمله های شیطان است. و سلام.
آقا جان، علی قلی خان نوکرشو برای یادآوری دعوت نهار فردا فرستاده. تصمیم شما چیه آقا؟ دعوتش رو قبول میکنید؟
کربلای میرزا آقا،
جناب،
با شناختی که از خان و اوضاع خمین داری نظرتو بگو.
سخته والله آقا، نمیشه به خان و ارباب نزدیک شد، نمیشه ازشون دوری کرد.
کربلایی،
بله آقا،
فردا همراه با تعدادی از مردم به قلعه علی قلی خان میریم.
آقا جان، علی قلی خان فقط شما رو دعوت کرده.
علی قلی خان هر فکری توی سرش باش، ما کار خودمونو میکنیم آقا. اول کمی از علی قلی خان و بقیه خوانین بگو.
علی قلی خان از خوانین قلعه است آقا. شما سالهاست از خمین و خیر و شرش دور بودید. آه. اگر درست حساب کرده باشم 20-25 خان و ارباب در خمین و دهات و آبادیاش هستند. خوانین خمین سه تیره هستند آقا. آه. حشمت و دوله ها که حشمت و دوله سر کرده شونه، کمره و حدود 40 آبادی دست حشمت و دوله است. حکم میکنه توی روستاهای حشمتی سیاه چال و بند درست کرده، بگیر و ببند را میندازه آقا.
عجب.
دسته دوم همین خانهای قلعه هستن آقا. علی قلی خان هم به نامترین آن هست، 15 آبادی دست این هست. دسته سوم هم دالایی ها هستند، اینها هم تو 10-12 آبادی حکم میکنن آقا. حاج عباس قلی خان و حاج جلال لشکر از به نامترین خانهای دالایی ها هستند. ظاهرن بی آزارن آقا، حج رفتن و بیشتر از این که از ملک و املاک درآمد داشته باشن نزول خاری میکنن آقا. پول قرض میدن و با کلاه شرعی سودشون رو به ظاهر حلال میکنن.
کربلایی.
بله آقا.
خودت چند نفری رو برای فردا انتخاب کن، شلوغش نکنید. شک ندارم که بعد از این نهار حرف و حدیث زیادی درست میکنن.
علی قلی خان، علی قلی خان آمدن، آمدن.
چیه؟
آقا آمدن.
قلعه سرت گذشتی، آمدن آمدن.
خان آسد مصطفی و تعدادی همراه سمت قلعه میان.
خیلی خوب، سید و تجار همراهش به تالار راهنمایی کنی، تفنگچی‌ها و رعیتش روی حیاط باشن.
چشم.
مرتی که یه نادانه، گفتم سید و چند نفر تاجر همراهشو به تالار ببری، رعیت و تفنگچی‌ها رو چرا برو تالار رو بردی؟
من فقط سید مصطفی رو راه نمایی کردم، جلوی تفنگچی و رعیتش هم گرفتم. آقا سید مصطفی اعتراض کرد، دستور داد مانع همراهشون نشم. چاره‌ای نداشتم، چیکار میکردم آقا؟
رعیت آقا سید مصطفی آقا منش هستم، باید در تالارتان ازشان پذیرایی کنید. خان
کی هستی که غلط اضافی میکنی؟
خان این چیزه، این هدایتی های همراه سید مصطفی آمدن.
چرا حرف دهنتو نمیفهمی ها؟
خان اگر شما رعیت خودتا آدم حساب نمی کنی، سید مصطفی هم صفره رعیتش میشون یک جا غذا میکنه.
چه غلط اضافی کردی؟
خان اگر رو رعیت سید مصطفی دست بلند کنید، سید مصطفی ممکنه ناراحت چه برگرد.
لا الان به سید مصطفی و رعیتش نشان میدم که گدام ما آقا منشی داریم. آی اکبر، تو همین الان برو روستای قلعه، چند نفری رو برای کمک همراه ببر، هرچی رعیت و قلعه پیدا میکنی به زورم که شده بیارش، هرکی هر جایی بود بیارش قلعه. اصلا همه گیر بیار توی تالار کنار سید مصطفی و رعیتش بنشان، سروازشان هم مهم نیست. برو.
باش.
این سفره کوچک رو جمع کنین و سفره بزرگ تفن کنین، حرکت کنید و خودتان رو تکان بدین دیگه، این جمعیت منتظر غذا هستن.
علی قلی خان برای خودت درد سر درست کردی آقا، چه لزومی به این همه ریخت و پاش بود؟
از سید مصطفی این چه حرفیه؟ دعوتتان کردم تا دور هم باشیم، انتظار این همه استقبال از طرف شما رو نداشتم. الحمدلله غذا به اندازه کافی هست، فقط نوکرا شلوغ کردن.
کرم و بزرگواری شما زبان زده، اما شما اهالی یک روستا رو به قلعه دعوت کردید، لزومی نداشت.
خوش آمدن آقا، نمیفهمم چه عیبی داشت ما در تالار با هم باشیم و نوکر و رعیت هم در حیات که بزرگتره با هم بودن.
حالا پیش آمده اگر در تالار سخته همگی به حیات میریم، اونجا میشینیم. ها؟
نه 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 نه، بفرمایید بفرمایید، نهار میل کنید، کباب سر لذت خوردن ندارد. بفرمایید. البته لازمه بعد از نهار من و شما در اتاق دیگه ای صحبت کنم.
فکر خوبیه، من تا حدودی در جریان امور هستم. ناامنی و مشکلات گریبانگیر ما و رعایاس منحصر به خمین و آبادیاش نیست، ابتلای عمومی کشوره، اغلبم به عملکردهای خود ما برمیگرده. آقا
آقا سید، قرار نیست مسائل مهم اینجا و در حضور رعیت باز بشه و گفته بشه. قرارم نبود نهار امروز چنین مفصل برگزار بشه، قضا بود بعدن بین رعیت پخش میکردیم.
من با نظر شما موافق نیستم. من و تعدادی خان و ارباب که فقط در منطقه زندگی نمی کنیم آقا، همه کسانی که اینجا زندگی می کنن در خیر و شرش نقش دارن. رعیت و کارگر و تاجر و خان و ارباب نداره که.
همیشه نه تنها در منطقه ما بلکه در همه ولایات خان تصمیم گیرنده بوده و رعیت مطیع و فرمانبر. غیر از این شدنی نیست، اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشه. رعیت نمیتونه صلاح و مصلحت خودشو بفهمه که بیاد کنار خان بشینه و عرض اندامم بخواد بکنه. نه آقا سید، این شدنی نیست. قصدم از دعوت شما در خصوص حضورتان در خمین است. هنوز مستقر نشدید، اطلاع درستی از شرایط و رفتار با رعیت ندارید. باید بدانید که چه رویه‌ای پیش گرفته اید و کجا ایستاده اید.
من چیزی از صحبت خان متوجه نشدم. خیال میکردم خانه سید احمد مجتهد ملک شخصی ایشانه و من به عنوان وارث آن هستم. علی قلی خان چه میپرسید؟
اصلا جدال ملک و املاک نیست، مسئله بر سر رعیته. منظورم از کجا ایستاده اید چیزی جز این نیست که ما خانها و اربابها یک طرف ایستاده ایم، باید هم یک طرف بیستیم.
آها، الان متوجه شدم. مدت ها از خمین دور بودم، خبر از تحولات کمی و کیفی منطقه و اهالی ندارم. علی قلی خان، برای من خان و رعیت ندارد. این دیگر حرف من نیست، سخن نبی اکرم است که می‌فرماید بهترین بندگان خدا کسی است که با تقوا باشد، پاک و گمنام باشد، و بدترین بندگان خدا کسی است که انگشت نما باشد. علی قلی خان شما بفرمایید کجا ایستاده اید.
آقا سید مصطفی، اشتباه برداشت نکنید، من که قشون کشی نکردم، هدف من روشن است. نمیخواهم رعیت متمره در خانه شما وارد شود و احیاناً بس بنشیند.
کسی کاری و سخنی بر خلاف کلام الله و فرمایشات رسول خدا از من نخواهد شنید. نگران نباشید خان، نگرانیتون از چی آخه؟
آقا شما اهل علم هستید، همین انتظار را هم از شما داریم. بهتر به رعیت اجازه اختلاف اندازی بین خانها رو ندهیم. شما تفنگچی نگیرید، تفنگچی ها آدم های پرشر و شوری هستن. آقا
علی قلی خان، شما خیلی گفتید، پس حرف مرا هم بشنوید. خدا را شکر که اهل نماز و قرآن و مسجد و حج هستید. روزه، نماز، حج و قرآن وقتی قبول حقه که از روی اخلاص و ایمان باشد آقا. اما باید عرض کنم اگر یک تک نخ، یک تک نخ از حق رعیت در لباس خانی باشد، نماز و حجش باطل است آقا. شبه بردارم نیست. همینطور بالعکس، رعیت هم نباید از مال غیر، یعنی چیزی که متعلق به او نیست، استفاده کند. اگر مسلمانیم پس باید به قرآن کریم تأثیر کنیم. یا ایها الناس ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، مسلمن گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگار ترین شماست. همانا خداوند بسیار دانا و آگاه است.
آقا جان، نه اینکه خیال کنید حواسم به شما نبود، از وقتی قلعه رو ترک کردیم حسابی منقلب هستید، حالتون کلن به هم ریخته است.
میرزا.
بله آقا.
راستش از رفتن به قلعه پشیمانم.
چرا قربان جدتان برم؟ شما که از خجالت علی قلی خان حسابی در اومدید، حسابی حقشو کف دستش گذاشتید.
ملاقات امروز حسابی نگرانم کرد.
چرا آقا؟
مثل اینکه این قصه سر دراز داره آقا. نه اینکه بترسم و بخوام پا پس بکشم، نه، نگرانم منو به مسیری بکشن که اصلا دوست ندارم وارد بشم.
آقا جان، نگرانید شما رو وادار به چه کاری کنند؟
نمیخواستم آدم و تفنگچی اجیر کنم و یکی مثل اینا باشم.
آقا، رعیت ندای حلم ناصر ینصرونی شما رو بشنون، بیدرنگ تا پای جانشان در رکابتان هستن.
وقتی به منزل رسیدیم حتما نماز ظهر و عصری که توی قلعه خواندیم اعاده میکنیم و بابت نهار امروز هم حتما باید رد مظالم کنیم.
چشم
میرزا آقا.
بله آقا.
میرزا آقا، روز پر از شبهه ای رو پشت سر گذاشتیم.
هاجر خانم، دردت بیشتر نشده؟ اطراف دلت میگیره و ول میکنه؟
آره، دردم مرتب کم و زیاد میشه، نمیفهمم که کم میشه که شدت میگیره.
به دنیا آوردن بچه همینه دیگه، با درد کشیدن مادره که رحمت خدا شامل حالش میشه.
میدونم اولین بچه‌م که نیست، ولی این بار با دفعه‌های قبل فرق داره. بچه اصلا آروم و قرار نداره، همین که دردم بیشتر میشه بچه هم حرکتشو بیشتر میکنه.
درد و بیتابید به خاطر اینه که این بار سید مصطفی کنارت نیست. توی زایمانای قبلی سید کنارت بود، کنار بسترت سوره قدر و یاسین تلاوت میکرد. ذکر یا رؤوف و یا رحیم بخون، انشاءالله تو سختی زایمان کمکت میکنه.
یا رؤوف و یا رحیم. صاحب خانم
جانم،
میگم سید مصطفی هنوز بر نگشته، نگرانشم.
لازم نیست الان نگران سید مصطفی باشی، همین که بچه رو سالم به دنیا بیاری کار مهمی انجام دادی. نگران نباش، دنبال سید مصطفی فرستادم. نجمرم دنبال قابله فرستاده بودم.
صاحب خانم، کسی دنبال سید مصطفی بفرست، نفسش حقه. همین که صدای تلاوت قرآنشو بشنوم دلم آروم میگیره.
ای زن، چرا با این حالت شوهرتو دعا نمی کنی؟ براش خیر و سلامتی چرا نمی کنی؟ خداوند توی این حالت فقط با نگاه رحمت به تو نگاه میکنه، بهشت و پاداش درد و رنجت وعده داده، دیگه چی از این بهتر؟ فکر و خیال بد به دلت راه نده.
وای صاحب خانم.